بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنی لما اختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. با سلام و تبریک خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز، در ایام دهه کرامت قرار داریم که میلاد بانوی با سعادت قم، کریمه اهل بیت علیهم السلام و همچنین آقا امام رضا که سلطان ایران و کشور ما هستند. خب چون با روز دختر هم شروع کردیم این دهه کرامت رو و خب دختران معمولا مربیان جامعه هستن، علاوه بر اینکه نصف جمعیت رو تشکیل میدن، به هر حال هم تربیت خودشون مهمه و هم تربیتی که برای نسل بعدی و مردان جامعه پسران خودشون دارن خب اهمیت زیادی پیدا میکنه. که خب این صفت مربیگری شاید حالا چکیده ای از اون صفت رب العالمین حضرت باری تعالی باشه و از این جهت اهمیت پیدا میکنه که ما این تربیت دینی رو در پیش بگیریم و بتونیم دخترانمون رو و همچنین فرزندانمون رو خوب تربیت بکنیم. در خدمت خانم دکتر مهناز باشیزاده مقدم هستیم. سلام عرض میکنم خدمتتون و خیلی ممنونیم که پذیرفتید که این بحث رو ما در خدمتتون باشیم. خانم دکتر عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث هستم، استادیار گروه علوم معارف قرآن دانشگاه و پژوهشگر حوزه علوم شناختی دین. سوالی که ما از خدمتشون داریم در واقع چالش های تربیتی عصر جدید هست در دوره مدرن و همچنین ایشون چون حالا خودشون رو معرفی میکنن در بحث عصب شناختی و این مطالب علمی هم مطالعاتی دارن و تحصیلاتی رو دارن، رهیافت عصب شناس شناختی این مسئله در ارتباط با تربیت دینی چیست؟ ممنون میشم که ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اینی اسألک ایمانا تو باشه رو بهی قلبی. بنده هم خدمت همه بزرگوارانی که صدا و تصویر ما رو میبینند و میشنوند عرض سلام و ادب دارم و صمیمانه دهه کرامت رو خدمت یکایک عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که همگی مشمول دعای خیر ولی نعمتانمون باشیم. من اگر اجازه بفرمایید سوال شما رو با ایزاه مفاهیم در اصل موضوع بحثمون بیان میکنم و خیلی خلاصه و اجمالی عبور میکنم. آن چیزی که ما در مورد مفهوم دین میدانیم این هست که دین متشکل هست از باورها و سنتها که سنتها شامل احکام دینی و قواعد اخلاقی هستند. وقتی از تربیت صحبت میکنیم در معنای عام و معنای لغوی تربیت به معنای رشد و نمو هست، اما در اصطلاح تربیت هر گونه فعالیتی که معلمان، والدین یا هر شخصی به منظور اثرگذاری بر شناخت، نگرش و اخلاق و رفتار سایرین انجام میده با هدفی که از پیش تعیین شده معنای تربیت رو پیدا میکنه. حالا در این میان تربیت دینی مجموعاً عبارت از اعمال در اصل عمدی و هدفداری هست که به منظور آموزش گزاره‌های معتبر دین به افراد دیگه انجام میشه تا عمل و نظر اونها رو تحت تأثیر قرار بده. چالش‌های دنیای مدرن، منظور ما در عنوانی که بیان کردیم، آرزه ها و آسیب ها و آفت هایی است که ناظر به اختصاعات دنیای مدرن هست. یکی از اختصاعات دنیای مدرن افزون زدائی و دین زدائی است. حالا این دین زدائی میتونه زیر مجموعه هایی با نگره های مثلا طبیعت گرایی، عقل ابزاری، فرد گرایی و آزادی فردی داشته باشه، که خب این طبیعتگرایی حاصل این انقلاب‌های علمی بوده که بشر رو تا به اینجا رسونده. انقلاب کوپرنیکی، انقلاب نیوتونی، انقلابی که پس از بیان دیدگاه تکامل توسط داروین عنوان شد و آخرین انقلاب، انقلاب علوم اعصاب شناختی است یا علوم شناختی است. و در نهایت عصب شناختی یا عصب شناختی، علوم اعصاب شناختی، حوزه علمیه که تمرکزش روی فرایندهای ذهنی هست که در مغز ما انجام میشه و سازوکارهای عصبی که در مغز این فرایندهای ذهنی رو در اصل حمایت میکنند و از طریق اونها این موارد انجام میشه. من در ادامه باید این نکته رو هم عرض کنم خدمت بینندگان عزیز که هم معنای تربیت خیلی موسعه، یعنی ما میتونیم تربیت رو در حوزه باورهای دینی فقط در نظر بگیریم، در حوزه مناسک و احکام دینی در نظر بگیریم، در حوزه اخلاق در نظر بگیریم. و بنده در این نشست کوتاه قطعا نمیتونم به همه موارد بپردازم و فقط به صورت موردی چند نمونه رو خدمت بزرگواران عرض خواهم کرد. از طرفی در اصل مسئله رویکردهای عصب شناختی به این موارد هم بسیار متعدده و باز هم من به صورت گذرا و اجمالی برخی از موارد رو اشاره میکنم. چالش هایی هم که خصوصا حالا بزرگوارانی که در حوزه تعلیم و تربیت کار میکنن باهاش مواجه هستند و در محیط های اجتماعی میبینند، اونها هم متکثر هست، بسیار زیاد هست. من در این میان حالا چالش هایی که به نظرم رسید که عمده هست و شاید جوانان ما باهاش بسیار درگیر هستند، به اونها اشاره میکنم.
ممنونم. در زمینه علوم شناختی شما ظاهرا تحصیلاتی داشتید اگر
خواهش میکنم. حقیقت این هستش که پیشینه تحصیلی من برمیگرده به رشته زیست شناسی و بیوشیمی و من بعد از یک ایام فترتی و هجرت به قم تحصیلات علوم دینی رو ادامه دادم و در رشته علوم قرآن و حدیث تحصیل کردم تا مقطع دکتری. اما از اونجایی که هم پایان نامه ارشدم و هم رساله دکتریم در حوزه میان رشته‌ای بوده، پایان نامه ارشدم در حوزه روانشناسی و قرآن و رساله دکتریم در حوزه علوم شناختی دین و گستره باورها بوده، به همین لحاظ کلن حوزه پژوهشی من در این زمینه هستش. من در اینجا شش چالش دنیای مدرن در تربیت دینی رو خدمت بزرگواران عرض می کنم که فکر می کنم که برای همه ما ملموس هست و با بیان عنوان هم به ذهن بزرگواران متبادر خواهد شد. چالش اول چالش اطلاعات زیاد هست. وقتی که ما در اصل اطلاعاتمون زیاد میشه که این رو در دنیای مدرن مرهون در اصل فضاهای سایبری هستیم و جوانان ما خصوصا دامنه وسیعی از اطلاعات رو در اختیار دارن، به قولی بار شناختیشون یا کاگنیتیو لودشون خیلی زیاد میشه. زیاد شدن بار شناختی به معنای این هستش که پردازش شناختی و پردازش اطلاعات خیلی به صورت کم صورت میگیره. به عبارت دیگه من میتونم بگم که وقتی که یک جوانی میاد توی یک فضای مجازی و با صفحات مختلف مواجه میشه، پنجره‌های مختلفی پیش روی او باز هست و بدون اینکه این پنجره‌ها رو در ذهنش ببنده و پردازش کنه، گویی که برخی از این صفحات هدایتگری ذهن او رو بر عهده میگیرن و او رو پیش میبرن و اطلاعات او و معرفت او یک معرفت سطحی خواهد بود، نه معرفت عمیق که حاصل تهنشین شدن این اطلاعات و پردازش اونها هستش. این چالش اولی هست که در اصل فکر میکنم که جوانان ما خیلی این روزها باش مواجه هستن و گاهی هم ما وقتی ازشون میخواییم که مثلا در مورد آموزه هاشون صحبت کنن، با اینکه خیلی مثلا دوره کلاس یا پیج های مختلفی رو دنبال کردن اما نمیتونن گزارش درستی بدن در مورد اون چیزی که به هر حال کسب کردن در صندوقچه ذهنی خودشون. چالش دوم چالش تایید هست. جوانان ما غالباً برای هویت‌یابی در یک گروه اجتماعی قرار می‌گیرن. این رو باید عرض کنم که از منظر علوم شناختی انسان کاملاً موجودی اجتماعی است و به قول خانم لیزا فلیدمن بارت میگه برای مغز یک انسان بهترین چیز یک انسان دیگر و بدترین چیز یک انسان دیگر هست، چون ما کاملاً تأثیراتی رو که میپذیریم و در رفتارمون نمایش میدیم متأثر هست از افراد دیگری که با اونها تعامل داریم. به همین لحاظ بسیاری از جوانان علاقمند هستن که خودشون رو متعلق به گروه خاصی بدونن و این تعلق به گروه خاص چالش تایید رو برای اونها یا به قول علوم شناختی ها confirmation bias رو برای اونها ایجاد میکنه. گاهی جریانات ناروا رو میپذیرن و اگر در اون گروه شخصی رو به عنوان الگو برای خودشون در نظر بگیرن از او نقش پذیری دارند و اگر این نقش پذیری همراه باشه با چیزی که ما در روانشناسی بهش میگیم attachment bias یا حالا دلبستگی، یعنی بخش احساسی هم فعال بشه، اینها برون سپاری معرفتی و شناختی دارن. یعنی هر چیزی که او بگه به خاطر اون رابطه عاطفی میپذیرن و دیگه قدرت تفکر و تعقل خودشون رو به گونه خاموش میکنن و این رو واگذار میکنن به شخص دیگه. چالش دیگری که به نظر من دنیای مدرن داره چالش نقد و نظر هست. بسیاری از جوانان ما و شاید افراد در فضاهای مجازی اخبار رو یا داده ها رو بدون اینکه از ابزارهای فکریشون در جعبه ابزار فکری که شامل تفکر کلنگر، جزنگر، راهبردی، انتقادی، مراقبتی است استفاده کنن یا از فضائل معرفتیشون یعنی intellectual virtue استفاده کنن که شامل دقت، شجاعت، فروتنی، گشودگی فکری هست، یک در اصل اطلاعاتی رو میپذیرند و تسلیم اون میشن. حقیقت این هست که در مغز ما دو تا سیستم کارکردی وجود داره، دو تا سیستم پردازش وجود داره. سیستم پردازش اول که ما بهش میگیم مغز خزندگانی یا مغز باستانی در یک ماژول خاصی صورت میگیره، دامنه محاسباتیش کمه، انجامش سریعه، بسامدش زیاده و رمزگذاری و بازیابی اطلاعات هم در نئوکورتکس پشتی اتفاق میفته، یعنی بخش لوب اکسیپیتال که پس سر هست. خب این کارکرد بقا داشته، ما لازم بوده گاهی در فرایند تکامل برای بقای خودمون واکنش‌های سریع داشته باشیم، اما در مواجهه با گزاره‌های معرفتی ما نیاز داریم از سیستم دو استفاده کنیم که یک سیستم پردازشی کند هست، تمامگرا هست، دامنه محاسباتیش بسیار گسترده هست. در بخش پیش پیشانی که نئوکورتکس در اصل پیشانی هست پردازش میشه و تمامگرا هست و خودآگاهان است. فلذا این که وقتی که یک فرد در برابر یک گزاره معرفتی قرار میگیره باید این فرصت تهنشین شدن اطلاعات رو به خودش بده تا بتونه به اون سیستم پردازش دو اون رو بسپاره. چالش بعدی که به نظر من دنیای مدرن حالا ما رو باهاش مواجه میکنه چالش ثابت قدمی است. اینقدر تنوع داده ها و گزاره ها زیاده، به قولی میشود گفت که دنیای مدرن دنیای دزدی توجهه. همه میگن که ما رو نگاه کنید، به سخن ما گوش بدید، ما درست میگیم، سخن ما صادقه، اما باید حواسمون باشه که کسب ملکات عبادی و اخلاقی در بستر زمان اتفاق میفته، چیز سریعی نیست و این در اصل ثابت قدمی نیازمند این هستش که ما در مسیر ثابت بمونیم. اینکه ما دعا میکنیم که ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا، این ثبات قدم ناظر به همین هستش که ما باید تاب‌آوری داشته باشیم در مرور زمان، که البته این مورد می‌شود که با چالش بعدی که چالش زمان هست هم پوشان باشه. به قولی ما می‌بینیم که الان جوانان ما مدیریت زمان خوبی ندارند، به خاطر اینکه نمی‌دونند زمانشون رو به چه مهماتی تخصیص بدن، هدف گذاری و آینده نگری درستی ندارن و اینها براشون چالش هست. در صورتی که دنیای مدرن ما رو به سرعت میخانه، فرا میخانه، اما موفقیت در گروه آهستگی و پیوستگی است. و در نهایت چالش آخر که من خود عنوان چالش فضای مجازی رو میگذارم، این روزها ما مواجه هستیم که برخی از جوانان هم خیلی فردگرا شدن، یعنی از فضاهای اجتماعی فاصله گرفتن، نحوه تعاملات اجتماعی رو بلد نیستن و هم اینکه در بازشناسی مجاز و حقیقت دچار مشکل هستن. بسیاری از بازی‌های کامپیوتری که الان اومده اینها رو وارد فضاهای مجازی کرد. خب من در ادامه برای اینکه بگم که خب حالا علم اعصاب شناختی چه کمکی به ما میتونه بکنه در مواجهه با این چالش ها، اول به تبیین روشنتری از این دانش میپردازم. علم اعصاب یا نوروساینس، نوروساینس شناختی، نوروکاگنیتیو ساینس، زیر مجموعی از دانش علوم شناختی هست. علوم شناختی دانش میان رشته‌ایه که شامل انسانشناسی تکاملی، روانشناسی، علوم اعصاب، زبانشناسی و فلسفه ذهن هستش. بعدها که این دانش که حدوداً یک قدمت 60 ساله‌ای داره گسترش پیدا کرد، علوم اعصاب فناوری‌های نوینی پیدا کرد که اومد این کارکردهای مغزی و ذهنی ما رو که شامل حل مسئله هست و تفکر هست، حافظه هست و مواردی از این دست به صورت سیستمی مورد بررسی قرار داد. حالا یه شاخه خیلی جدیدتری به اسم علوم شناختی دین، یعنی Cognitive Science of Religion، در 20 سال اخیر منشعب شده از دانش علوم شناختی که به بررسی سازوکارهای پدیداری انتقال و گسترش باورها و رفتارهای دینی میپردازه. اما حقیقت این هستش که در مورد صدق و کذب باورها حرفی برای گفتن نداره، سازوکار اینها رو فقط بررسی میکنه. و حالا ما میتونیم با پی بردن به این سازوکارها اهداف تربیت دینیمون رو به صورت مهندسی معکوس در اصل سامان بدیم. من برای این مورد اول میخوام یک سری از قابلیت‌های سخت افزار دستگاه شناختیمون رو، دستگاه عصبیمون رو برای بزرگواران بیان کنم و سپس میرم سراغ نرم افزار دستگاه شناختی. حقیقت این هستش که در فرایند تکامل یک ابزارهایی در سخت افزار دستگاه شناختی ما تعبیه شده، به گونه ای ما میتونیم که مغزمون رو، داده های اولیش رو یا اون سخت افزارش رو مثل سخت افزار کامپیوتر در نظر بگیریم که اگر اون سخت افزار نباشه شما نمیتونید یک سیستم عاملی رو روی اون پیاده کنید. اگر ما یک سخت افزار شناختی خاصی رو نداشته باشیم نمیتونیم این اپلیکیشنی که انبیا به عنوان دین برای ما آوردند روی این سخت افزار نصب کنیم، کارکرد نخواهد داشت. یعنی باید یک مسانخت و هماهنگی بین این دوتا سیستم حتما برقرار باشه. اولین سیستمی که در فرایند تکامل در ما پدیدار شده عملیات پنداری هست، درست توی انگلیسی مخففش رو میگن HADD، Hyper Agency Detective Device هستش. ترجمه شده ابزار بسیار فعال کشف عامل. سخت افزار شناختی ما میتونه به هویات غیر دیدنی و نادیدنی و غیبی اسناد قصد و اراده و عملیات بده. این سخت افزار در ما هست. کار کرده بقا هم داشته، یعنی مثلا شما اگر که در یک چمنزاری بود و چپ هنگام هم بود چیزی زیر پای شما حرکت کرد، اون حرکت رو به یک عاملی که داره اراده هست و قصدی داره نسبت میدید. اگر که انسان این ابزار رو نداشت چه بسا که خب دچار خیلی آسیب ها میشد دیگه، هر صدایی میشنید حرکتی نمیکرد، هر حرکتی مثلا از دور مشاهده میکرد حرکتی نمیکرد و جانش به خطر میفته. این ابزارهایی که عرض میکنم یافتنش به این صورت بوده که در کودکان بسیار خردسال زیر 3 سال اینها رو بررسی کردن و کشف کردن. مثلا یک کودکی که 4 دست و پا میره کاملا فرق میان ایجنت و آبجکت رو میشناسه. هیچ وقت وقتی که گرسنه هست برای گرسنگی پایه صندلی رو نمیگیره، اون عامل رو میشناسه، عاملی که حرکت داره و میتونه که به نیاز او پاسخ بده. ابزار دومی که در ذهن ما هست و لحاظ سخت افزاری ذهنمند انگاری است که TOM میگن، Theory of Mind مشهور هست. استناد ویژگی های ذهنی و حالات ذهنی به هویتی که نادیدنی هستند باز از این طریق ممکنه. آگاهی، اراده، عواطف، این که ما در ادیان ابراهیمی حالا تعریفی که میکنن خدای شخصوار یا صفات انسانی رو نسبت میدیم به خدا به همین علته، چون ما میتونیم تصور کنیم که خدایی هست که مهربانه، مرا میبینه، در برابر عمل خطای من غضب میکنه و ما میتونیم با این قوه‌مون که در فرایند تکامل در ما در سخت افزار ذهنی ما تعبیه شده این رو بازشناسی کنیم. و البته انسان ها کلن به لحاظ تکاملی دوگانه باورند. این دوگانه باوری باعث میشه که هویت نادیدنی مثل روح، مثل فرشتگان و خدا رو بهشون ذهن منتسب کنند و اراده و عواطف رو به اونها هم منتسب کنند. ابزار دیگری که در سخت افزار شناختی ما هست غایت باوری و علیت جویی هست که حالا با عنوان مخفف PTI ازش یاد میشه و ما میتونیم اون رو یک inference system تلقی کنیم، یک دستگاه استنتاجی. ببینید ما خیلی وقتا بین اشیا یا رخدادها اون پیوند علی رو مشاهده نمی کنیم، اما مغز ما اون پیوند علی رو برقرار میکنه، میگه که این رخداد به این علت هستش و دنبال اون علت میگرد. آزمایش ها باز نشون داده که کودکان خردسال غالبا وقتی علت چیزی رو ازشون میپرسیم اون غایت کار کرد گرایانش رو بیان میکنن. مثلا وقتی ازشون میپرسیم که چرا کوه ها مثلا نوکتیز هستن، میگن که برای اینکه حیوانات پشتشون رو با اون بخارونن یا برای اینکه پرندگان روش لانه نسازن و یک کسی اینها رو درست کرده که این کار انجام نشه. اون علل فیزیکی که مثلا ممکن شده که رخدادهای زمین شناسی اتفاق بیفته این مثلا صخره به این صورت در اون رو بیان نمی کنه. فلذا ما دنبال علت هستیم. و ابزار آخری که میخوام خدمت دوستان معرفی کنن باورهای ضد شهودی حد اقلی است که بهش MCI میگن و به عنوان مینیمال counter intuitiveness شهرت داره. به چه عنوان هست؟ ما باورهای شهودیمون حداقلیه. مثال بزنم، اگر به شما بگن که مثلا سگی هست که پارس میکنه، خب یه چیز عادی هست و ما میپذیریم. اگر بگن که سگی هست که پارس میکنه و از دیوار رد میشه، خب این یه باور دیگه است. اما اگر به شما بگن که سگی هست که هم پارس میکنه، هم از دیوار رد میشه، هم فوتبال بازی میکنه و هم مثلا غذا درست میکنه، ما این رو نمیپذیریم. ما یک چیز میانه ای رو میپذیریم. ذهن ما به این باورهای شهودی حداقلی در از توجه داره. من اینجا میخوام متناظر در از با این سخت افزار دستگاه شناختی نقبی بزنم به مفهوم فطرت، که فطرت رو خب دیدگاه های مختلفی در موردش وجود داره و من در آیه فطرت ما داریم که فاقم و شکل دین حنیفن فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. این آیه چند تا مؤلفه اصلی داره و به گونه‌ای می شود گفتش که مطابق این آیه انسان‌ها نسبت به وجود دین و خدا خنسا نیستند، یک گرایش و یک سوگیری دارند و این گرایش ذاتیه، همگانی، تعالی جوست، تنب و طلبه و آسیب پذیر هم هست. سه تا دیدگاه تفسیری در مورد فطرت دیدگاه‌های عمده هست. برخی میگن که این فطری بودن منظور فطری بودن کلیات آموزه‌های دین و اخلاق هستش. یعنی مثلا اصل توحید فطریه، برپای قسط و عدل و اینها فطریه، یا حلال و حرام بودن‌ها، مثلا حلال بودن ازدواج، دوری از پلیدی‌ها فطریه. خب ما اصلا تو آقای جاناتان هایت توی کتاب ذهن درستکارش کاملا به 6 تا دوگانه اشاره میکنه که در فرآیند تکامل ما از خیلی از چیزها در اصل دوری کردیم به خاطر اینکه بقای ما رو منجر میشده و در جهت اهداف تکاملی ما بوده. فلذا اینکه حتی برای دین هم این کارکردهای بقا رو در نظر گرفتن، فلذا گفتن که البته رویکردهای تکاملی رو عرض میکنم، رویکردهای تفسیری که میگم فطری بودن رو در معنای کلیات آموزه های دین در نظر گرفتن. برخی دیگه گفتن فطری بودن منظور فطری بودن خداپرستیه، اینکه کسی چنان که معصوم امام صادق علیه السلام میفرمایند کسی یهودی، مسیحی یا مجوس میشه پدرش هست که او رو به این حالا گرایش ها یا نهله ها فرا میخونه. اما همه انسان ها فطرتشون در فطرت خودشون خدای متعال رو میپرستن و یگانه پرست هستن. معنای دیگر که برای فطری بودن در نظر گرفتن شناخت حضوری خداست، یعنی اون شناخت شهودی که در اصل حاصل معرفت به چگونگی ما هست، نه حاصل معارف گزاره‌ای ما که ما صدق یک گزاره رو میپذیریم و باور پیدا میکنیم بهش. خب حالا من میخوام این رو بگم که با توجه به این قواهای شناختی که معرفی کردم که در اون سازه سخت افزاری ذهن ما هست و باورهای مبنای دینی مثل باور به خدا، روح، حیات پس از مرگ و اینها، ما میتونیم بگیم که در اصل ما به صورت فطری این آمادگی رو داریم برای اینکه موحد باشیم. ذیل آیه الست که خداوند میفرماید، یعنی اون پرسش الست و به رب بکن قالو بلا، علامه طباطبایی تعبیر زیبایی دارن، میگن که اگر این بلا گفتن در یک عالم دیگه و بدون اختیار داشتن باشه که در از ارزشی نخواهد داشت. این بلا گفتن یک بلای تکوینی هست. بلا منظورم اون بلی هست، اون جواب مثبتی هست که ما به یکتایی و یگانگی خدا دادیم. خب این قوای شناختی در وجود ما و با آفرینش خداوند تعبیه شده و به همین لحاظ اون چیزی که پیامبران برای ما میارن مسانخت داره با این دستگاه و ما میتونیم بپذیریم. چی کار میتونیم بکنیم؟ حالا که فهمیدیم یه همچین سخت افزاری داریم، من اینجا رو کوتاه عرض میکنم. یکی از کارها این هستش که ما به عنوان تذکر، چنان که در قرآن هم همین عنوان شده و قرآن اصلا نام خودش رو ذکر عنوان کرده، یعنی یاداوری، میتونیم با حضور در طبیعت این سخت افزارهای شناختی رو فعال کنیم مجددا. دوباره برهان نظم و برهان صنع و برهان مالکیت و ربوبیت و خالقیت رو بازخوانی کنیم در و البته با خوانش آیات آفاقی و انفسی که قرآن هم دوباره پیشنهاد تأمل در اونها رو میده. من در بخش نرم افزاری میخوام بپردازم به یک پدیده‌ای که در مغز ما به لحاظ حالا میکروسکوپی رخ میده و اثرات ماکروسکوپی داره، یعنی به صورت خرد اتفاق میفته و اثرات کلان داره. اون هم پدیده‌ای هست به اسم انعطاف پذیری نورونی که بهش میگن نوروپلاستیسیتی، که در مناسک دینی اتفاق میفته و غالبا باعث تغییر در باورهای شناختی میشه. نکته اول این هست که باورهای ما کلن در یک نظام انگیزشی شناختی شکل میگیرن و نوروپلاستیسیتی اگه بخوام تعریفش کنم که چی هست، یا همون انعطاف پذیری نورونی، اساساً یه سری تغییرات ساختاری و عملکردی هست در مسیرهای عصبی که به موازات تجارب ذهنی اتفاق میفته و تغییر در باورهای شناختی رو هم سبب میشه. ما در فرایند یادگیری پایدار این اتفاق انعطاف پذیری نورونی در ما اتفاق میفته، یعنی فرد به صورت خود راهبر یا سلف دایرکتد خودش رو وارد یک چرخه عادتی میکنه که این چرخه عادت سه تا مؤلفه داره، یعنی اگر که اون سه تا مؤلفه نباشه اون عادت به قول معروف ماندگار نخواهد شد، اون یادگیری ماندگار نخواهد شد. مؤلفه اول توجه هست، attention. مؤلفه دوم هیجان هست، emotion. و مؤلفه سوم تکرار و استمرار، repetition هست. این سه مؤلفه اگر در کنار هم قرار بگیرن ما یک سیستم فعالی از یادگیری خواهیم داشت. یه قاعده متعارفی در دانش عصب شناسی وجود داره که میگه نورون هایی که با هم شلیک میشن با هم پیوند برقرار میکنن. در از neurons which fire together wire together، همیشه این رو دانشمندان علوم اعصاب بیان میکنن. حالا تو تجارب دینی مناسک عبادی هم ما توجه رو داریم، اگر که انگیختگی هیجانی رو هم به اون اضافه کنیم و این تکرار و استمرار باشه تبدیل میشه به یک عادت همیشگی و مستمر در ما.
اون شور عبادی مثلا.
دقیقاً اون شور عبادی، اون توجه میتونه که اون حضور قلبه باشه. من حالا یه خورده بازتر این موارد رو خدمت شما میگم. تو سطح میکروسکوپی در از این انعطاف پذیری نورونی وقتی اتفاق میفته که دو تا نورون پس و پیش سیناپسی با یکدیگر ارتباط برقرار میکنن، من اینجا این امکان رو ندارم که یک تصویری از مغز و سلول های عصبی برای شما به نمایش بگذارم، اما همینقدر بگم که یک سلول عصبی یک بخش بدنی داره که سلبادی هست، توش در از هسته سلول هست که اطلاعات ژنتیکی ساختن نوروترانسمیترها یا ناقل‌های عصبی در اون وجود داره. یک دنباله بلندی داره به اسم آکسون و یک شاخک‌هایی از اون بدنه خارج شده به اسم دندریت که از طریق اون دندریت پیام‌های سلول‌های عصبی قبلی رو دریافت می‌کنه و از طریق آکسون، پایانه های آکسون، پیام ها رو به سلول بعدی منتقل میکنه. حالا وقتی که ما یک کاری رو به صورت مداوم انجام میدیم، یه آبشار نوروشیمیایی درست میکنیم. ای دائما گویی که این ناقل های شیمیایی در این سلول ها در حال حرکت هستن. بهشون در اسم میگن نوروکیمیکال کاسکید. و این مدارهای نورونی رو شکل میدن به این صورت. وقتی این اتفاق بیفته گویی که ما یک شاهراه جدید در مغزمون ساختیم و کارایی عصبی یا نورال افیشنسی مغز ما در اون عمل کردی که ما بهش داریم میپردازیم ارتقا پیدا میکنه. حالا توی سطح میکروسکوپی جریان به این صورت هستش که ما یک سیکل و یک به صورت دایره وار عمل و شناخت با هم داد و ستد داره. شما با یک شناخت اولیه و پایه وارد یک مناسک عبادی میشید. وقتی به صورت مستمر اون رو انجام میدید، انعطاف پذیری نورونی انجام میشه. نورون های مغزی شما یک شاهراه خاصی رو میسازن. این تغییر در اون شاهراه در اصل باورهای شناختی شما رو هم تغییر میده. چه بسا که الان تو مقالات علمی اثبات شده که حتی کلمات و واژه‌هایی که ما در مناسک عبادی به کار میبریم اونها هم در باورهای شناختی ما اثر دارن. آزمایش‌ها نشون داده که مثلا حتی شما اگر دو تا گروه رو در نظر بگیرید، به یکیشون بگید که شما از این ایده دفاع کن و شما از این ایده، شناختی ندارن و تلاششون رو میکنن، اما بعد از مدت ها چون این تلاش ذهنی رو انجام دادن از همون ایده حقیقتا دفاع میکنن. در مورد مناسک هم این اتفاق میفته. شما وقتی بارها این کلمات رو تکرار میکنید و این مناسک رو انجام میدید، باور شناختی شما تغییر پیدا میکنه، چه بسا که اون واژه ها هم محتوا دارن و محتوای معرفتی دارن. و البته این به منزله اینه که ما گویی تراش خوردن و شکل گرفتن مغز ما دست خودمونه. ما این که شکل میدیم که چطور چه مسیرهای عصبی رو داشته باشه. نکته بعدی این هستش که چنان که عرض کردم، این انعطاف پذیری نورونی بر اساس سه تا مؤلفه اصلی هست که برانگیختگی هیجانی هست، استمرار و تکرار هست و توجه و تمرکز هستش. توجه که در اصل ما وقتی یک کاری رو، شما بر فرض یک مهارتی رو در ابتدا، یه مهارتی مثل رانندگی رو میخواید یاد بگیرید، یه توجه انتخابی یا یک سلکتیو اتنشنی دارید، اما بعد از مدت‌ها این تبدیل میشه به یه توجه پایدار و یه تبدیل میشه به یک امر خود بدیهی، یعنی از سلکتیو اتنشن تبدیل میشه به ساستیند اتنشن. در مورد مناسک هم همین اتفاق میفته. یعنی این که میگن که خوش آنان که دائم در نمازن، اون حضور قلب دائمی میشه گویی. فقط در نماز نیست که شما به صورت انتخابی خواستید که توجه داشته باشید. تکرار موجب خود بدیهی شدن میشه دیگه. کاملا مهارت های آموزشی ناظر به عمل تکرار هستن. بدون تکرار هیچ مهارتی و هیچ آموخته ای ماندگار نخواهد شد. باورهای شناختی ما هم نیازمند این صرف انرژی به صورت ارادی هستند و مؤلفه تکرار به صورت شگفت‌آوری برای تبدیل رفتارها و باورها نقش ایفا می‌کنند و در اصل باورهای ما رو به صورت بدنمندی در مغز ما جا میدن. و مسئله انگیختگی هیجانی، ببینید خیلی مهمه که شما یک فعلی رو که میخواید انجام بدید و یا حتی یک عادتی رو میخواید انجام بدید، برفرض شما میخواید عادت کنید که صبحا ورزش انجام بدید، انگیختگی هیجانی به معنی این هستش که مثلا من با دوستی که آن رو دوست دارم هماهنگ بشم و وقتی که با او هماهنگ شدم، این انگیختگی هیجانی من رو وادار میکنه به انجام اون کار. ما برای نماز چقدر توصیه داریم مثلا به اجرای اون به جماعت، مناسکی که برای شروع نماز داریم، اذانی که میگیم، هم نوایی که بین خوانندگان یک مناسک عبادی هست، اینها همه انگیختگی هیجانی داره دیگه. شما حتی در عزاداری ها ببینید، در عمل طواف ببینید، این انجام جمعی چقدر کمک میکنه که این در از این رخداد اتفاق بیفته. در واقع بسیاری از عادات یا فعالیت های شیمیایی که در مغز اتفاق میفته و ماندگار میشه، مسیرهای دوپامینرژی که مسیرهای هیجانی هست رو فعال میکنه و موجب تغییرات پایدار میشه. حالا برخی گفتن که نمیشه گفتش که کدوم عامل، یعنی توجه مهمتره، تکرار مهمتره یا انگیختگی هیجانی، اما بر همکنش اینها ثابت شده که میتونه تغییراتی در ما ایجاد کنه. حالا چرا ما باید مناسک انجام بدیم؟ اولا که حالا در بیشتر ادیان الهی، ادیان ابراهیمی، مناسک جایگاه خاصی داره، حتی در ادیان غیر ابراهیمی، و بر هر نوجوان مسلمانی لازمه که در آغاز رشد و بلافاصله که مکلف میشه مناسک رو به جا بیاره. حتی کسی که نوکیشی که تازه ایمان میاره، میگن حتی اذکار رو نمیتونی انجام بدی، مناسک رو انجام بده، همراهی کن تا حدی که میتونی اونها رو انجام بدی. واقعا چرا اینطوریه که به نظر شما بنمایه های معرفتی باورمندی ما محکم نشده، یعنی نگرش های ما محکم نشده، ما باید کنش ایمانی انجام بدیم؟ این خودش جای سواله. این تأکیدی که اسلام داره و اینکه خب تخطی از این کنش، حتی شما در مواقع اضطرار در هواپیما هستید، در یه حالت خاصی هم هستید، باید این مناسک دینیتون رو انجام بدید، جایز نیست در از تخطی از اون. چه مؤلفه هایی در اصل در این اعمال عبادی تکراری وجود داره؟ حقیقت این هستش که اون فریمورک و اون ساختار برفرض مناسکی مانند نماز همیشه ثابته و ما برای همه عمر این کار رو انجام میدیم. و عرض کردم که به هر حال باورمندی افراد با این مناسک گره خورده و ثابت شده که در اصل انجام مناسک با اشتداد پذیری ایمان و در اصل ارتقاء سطح شناختی در حوزه معرفتی پیوند گریزناپذیر داره. اما یه سوالی هم مطرح میشه،
تأثیر دو طرف است.
دقیقا، یعنی شما عمل انجام میدید، باورتون بهتر میشه، باورتون بیشتر میشه، عمل بیشتری انجام میدید. یه چیزی رو گاهی اوقات دوستان از من میپرسن که آیا این منافات نداره؟ این عادت با روح عبادت آسیب نمیزنه؟ ما دو تا تعریف داریم در مورد عبادات، عبادات انفعالی یا عبادات فعلی. عبادت انفعالی همین هستش که شما در از حالا نه الزاماً عبادت، هر کاری رو بدون اینکه هیچ تفکری در موردش داشته باشید، میگم مثلا تبعیت کردن از گروه خاصی، انجام بدید. اما عبادت فعلی این هستش که شما اون اختیار اولیه رو دارید. شما هستید که گزینش میکنید به دین اسلام بگروید. شما هستید که وقتی مکلف میشید، غالبا دیدید خیلی وقتها نوجوانان ما در ابتدا خیلی گرایش دارن به انجام مناسک، ولی بزرگتر که میشن، وارد گروه های اجتماعی میشن، باورهاشون خدشه پذیر میشه. فلذا این که ثابت شده خانواده هایی که مقید هستند، والدین، به مناسک عبادی، بچه ها در بزرگسالی هم عمل کرده بهتری دارن و سر باورهای دینیشون معتقدتر میمونن. اما پدری که مثلا دیر هنگام میاد، ساعت 12 شب میاد نماز میخونه، با خمیازه نمازش رو میخونه، اون آداب رو به جا نمیاره و به قولی بچه ها رو وارد ناهماهنگی شناختی میکنن. یعنی فرزند حس میکنه که یه جایی مثلا پدر نماز خوند، یه جایی نمازش قضا شد، پس این میشود که از این تقید خارج شد. این ناهماهنگی شناختی اون وقت بروزش رو ما در رفتارهای بچه ها داریم. خب من بحثم رو میخوام تمام کنم با اینکه شاهد مثالهای قرآنی بسیاری هم آوردم، اما چه بسا که دوستان خسته شده باشن. فقط اینکه در قرآن هم ما اسم در اصل برای ایمان یک مسیر اشتدادی رو داریم، اسلام رو داریم، ایمان رو داریم، تقوا رو داریم، یقین رو داریم. در روایتی که در کلینی اومده گفته اسلام همین انجام مناسک ظاهری هست، عبادی هست، که شما با انجامش میتونید وارد مرحله ایمان بشید. پس میشود که با مناسک شما باورهای شناختی رو در اصل تغییر داد. توجه که در قرآن واژه‌هایی مثل تفکر، تعقل، تدبر، تفقه، نظر، همه ناظر هست به مسئله توجه. حالا کانون ارجاش و مخاطبش در آیات قرآنی گاهی اوقات فرق میکنه، اما وجه مشترک معنایی این حالا مفاهیم فراروی از ادراک حسی به ادراک معقوله، یعنی سیری از شناخت حسی به عقلانی هست که اون باورهای شناختی هست و به هر حال در قرآن هم اشاره شده که در عبادات از کسالت و سکر و اینها دوری کنیم که توجه رو بهش آسیب میزنه و نهایتاً هم اون انگیختگی هیجانی. بسیاری از آیات قرآنی در اصل القای انگیختگی هیجانی شادی رو دارن، سرور و بهجت رو دارن. آیاتی که مثلا ارتباط، مجاورت و نزدیکی دائمی خداوند رو به ما میگه و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، القای حس امیدواری و لا تیأس من روح الله، حس پشتیبانی و یاری، حس موهبت بخشی و این موارد رو دوستان بزرگوار قرآنی میتونن مراجعه کنن. مسئله تکرار هم که ما در مورد عبادات اصلی خصوصا نماز با فعل مضارع داریم که در عربی القای مفهوم استمرار رو میکنه، به غیر از اینکه در برخی از آیات اختصاصا مثلا الذین هم علی صلاتهم دائمون، یعنی اصلا این استمرار رو بهش اشاره میکنه و حفظ هم در برخی از آیات ناظر به این موارد هست. من اگه بخوام یه جمع‌بندی کلی کنم میتونم بگم که ناظر به قوای سخت افزار شناختی، ما میتونیم به لحاظ معرفت شناختی براهین الهیاتی رو برای جوانان بازخوانی کنیم و ناظر به رخداد نوروپلاستیسیتی میتونیم بیایم اونها رو وارد مناسک دینی کنیم. البته اینها همش در اصل برای متولی تربیت دینی خلاقیت میخواد که شما چه جوری مثلا اون هیجان لازم رو، انگیختگی هیجان لازم رو ایجاد کنید که فرد وارد این چرخه بشه. و سومین مورد که این دوتا سیستم شناختی که سیستم یک و دو هست، سیستمی که واکنشی هست و سیستمی که متعملانه هست رو بپذیریم، سوگیری های شناختی که ناظر به این دوتا سیستم هست بشناسیم و وقتی وارد گفتگو میشیم با جوانانمون در اصل بگیم که الان در اون فاز سیستمی که مغزی هستی و شاید که اون شناخت درست رو نداشته باشی.
خیلی ممنونم خانم، به شخصه که خیلی استفاده کردم. هم اول چالش های تربیت رو فرمودید، اون 6 تا چالش اصلی که من داشتم افسوس میخوردم واقعا اون بمباران اطلاعاتی بله. که بچه ها فرصت پردازش پیدا نمی کنن. شاید تو آموزش پرورش ما به شدت الان قابل مشاهده است. و بعد هم حالا اون ساختمان مغز رو و اون در واقع نرم افزار، سخت افزار رو که فرمودید و ارتباط اینها با بحث تربیت. یه سوالی که حالا شاید اینجا مطرح بشه اینه که در تغییر ادیان و تغییر باورها که معمولا هم خیلی به سختی اتفاق میفته، خیلی کم اتفاق میفته کسی از دینی به دین دیگه بره یا از آینه به آینه دیگه، اینجا چه اتفاقی رخ میده و چجور میشه که انسان خودش رو از در واقع از یه جایی مثلا میگه من خدا رو باور دارم ولی دین رو باور ندارم، یعنی خودش رو میخواد از شر
ادیان
بله. از شر مناسک یا حالا مثلا عبادت ها نماز نخونم فلان ولی خدا رو همچنان دوست دارم، و اینجا چه اتفاقی میفته؟
به نظر من یعنی حقیقت این هستش که ما درسته که اون قوای شناختی سخت افزاری رو داریم، اما عمل کرده اونها وابسته هست به در اصل اون فضای اجتماعی که درش قرار میگیریم. اون فضای اجتماعی هست که ممکنه که تقید ما به یک سری از حالا باورها، مناسک و حالا احکام اخلاقی، قواعد اخلاقی ناظر به دین خاصی رو از ما بگیره. پژوهش‌های زیادی در این زمینه انجام شده. برخی معتقدند که بنمایه و ژرف ساخت باورمندی همه انسان‌ها همون مواردی است که عرض کردم، مشترکه، در اصل بین الاسهانی است، یعنی در ناخودآگاه جمعی ما نهفته است. اما باورهای سطحی ما ناظر به اجتماع است. این اجتماع از مسائل تربیتی در نظر بگیرید مؤثره تا اکولوژی، تا فرهنگ. مثلا شما میبینید که در یک قبیله سرخپوست امریکایی اون چیزهایی که مربوط به یک بوفالو هست آتش میزنن که دود اون خدای اونها رو صدا کنه که از اینها حمایت کنه برای شکار جدیدی که دارن. متأثر هست به اون منطقه و زیست بومی که زندگی میکنن. خورشید پرستی، ماه پرستی، آب پرستی، حتی تقدسی که به این المان‌ها و مؤلفه های طبیعی داده میشه غالبا ناظر هست به اون محیطی که فرد در اون زندگی میکنه و تأثیری که داره. خیلی بحث وسیعه.
بله، یکم هم البته سخت شد چون بله. ما خب از یه طرف اجتماع رو میبینیم، خب اجتماع متشکل از همین افراده.
بله.
الان باز دوباره این سواله که ما در سطح جامعه چه چیزهایی رو و چه جوری توی جامعه بعضی از مفاهیم رو، مثلا مثل همین بحث حجاب اجباری رو.
بله.
نمیدونم اصلا شما با این مرقوله حالا با این شکلی که مثلا قطعا
مواجه هم. بله، به عنوان کسی که در امر تعلیم و تربیت در دانشگاه هستم به عینه میبینم چالش هایی که دختران ما باهاش مواجه هستن. ببینید، یکی از چیزهایی که من نرسیدم حقیقت بهش بپردازم این هستش که ما اگر جعبه ابزار فکری بچه هامون رو مجهز کنیم به تمام اون در از ابزارهایی که میتونن باهاش تعقل کنن، بیاندیشن چرا من باید که الان مثلا برای نمایش خودم چادر از سر بردارم یا حجابم رو کنار بگذارم یا تقید دینی نداشته باشم، دنبال چه هدفی هستم؟ اینکه هدف رو ببینه، کل نگر، از بالا ببینه، از پایین ببینه، رویکردهای مختلف رو در نظر بگیره. این نیاز هستش که ما متولیان امر تعلیم و تربیت این رو در اختیارشون قرار بدیم و البته همون فضایل معرفتی که عرض کردم اونها رو مجهز کنیم بهش.
خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم.
خواهش میکنم، بزرگواری.
انشالله این قول ازتون بگیریم که در فرصتهایی دیگه، حالا اون جنبه هایی که نشد، من خودم هم شما وقتی که مواردی رو نامه بردید همجور پشت سر هم آیاتی از قرآن کردیم.
دقیقاً.
به ذهنم می اومد که خب اینا خیلی بحثای شیرین و جذابی هست، به خصوص وقتی که حالا جوان‌ها اینها رو ببینن و این در واقع فرایند رو متوجه بشن، اینکه دین چجوری از همه اول، یعنی هم سخت افزاری هم نرم افزاری، یه جوری انسان رو حمایت کرده.
بله.
که اون آیه مربوط به دین، فرق وجهک للدین حنیفا، واقعا وقتی میگیم لا اکراه فی الدین اونجا ما میفهمیم که این اکراه واقعا یعنی بدن من، روح من یه جوری برنامه ریزی شده که واقعا بدون اکراه به سمت دین خواهد.
دقیقاً.
و خیلی تشکر میکنم از همه عزیزانی که با ما بودن و لحظاتی رو در محضر قرآن و در محضر علم بودیم. از خانم دکترم یک بار دیگه تشکر میکنم. اگر حرفی به عنوان حرف پایانی هست من ممنون میشم.
ممنونم، من هم تشکر میکنم از دعوت شما و انشالله که خداوند همه ما رو موفق بداره در امر تربیت دین
انشالله. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.